الان اینجوری خدای نکرده نعوذ بالله داره این بیان رو به قرآن میکنه، چطور همه ساکتید؟ این یه خطر خیلی جدیه که قرآن حق است و کسی که در مقابل قرآن میستد باطل است. کلام خدا حق است، این تعبیر خیلی زیباست. و انا او ایاکم لعلا هدن، یعنی شما بدانید یا ما یا شما به حق، نمیشه هر دو حق باشیم، نمیشه سهمیه بندی باشه.
همین آقایون اگر کمترین تعرضی به اموال خودشون بشه، یه دزدی بیاد یه مالی از اینها برداره، بعد بیا چرا دزدی کرد، بگه من گرسنه بود، پول نداشتم، اومدم، میگه گرسنه بود مگه مجوز میشه، بیا برو کار کن پول در بیار، بعد بیا مثلا باید. خود همینها خیلی از این چیزها رو اصلا نمیپذیرن و زیر بار این نمیره.
یعنی این تفکر تساهل و تسامحی نسبت به دین نباید اتفاق بیفته. متدینین باید خیلی حواسشون جمع باشه که در این گونه موارد شامید خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله علیه رو، چون وقتی که اون شخص کسروی وقتی که توهین میکنه و شبهه ایجاد میکنه، امام 6 ماه درس خارجش رو تعطیل میکنه. این غیرت دینی، این آدم به فدای یکی انسانهایی میگه این درس خارج موقت تعطیل برود و جواب اون کسی که این شبهه رو ایجاد کرده و در دل مردم شک شبهه ایجاد میکنه بدهد. خب حال این یک سیره مستمره شیعیان بوده، متدینین بوده، نمیتونه در مقابل این گونه مسائل ساکت بشه و اینو پخش کنه، فورواردش کنه.
خب بسیار متشکرم. پس آجا اینجوریه که این و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین رو بگیم که منظور اینه که چون از قبل خدا راه حق رو مشخص کرده بود، این تردید رو برای خود مخاطب مشرک قرار میده که خودش اقرار به رازق بودن خدا کرده تا خودش الان بفهمه هدایت و حق هم در توحید است نه در شرک و مشرک بودن. خیلی متشکریم از شما، ممنونیم. انشالله که خدا درد دین و این دردمندی نسبت به دین رو به هممون عنایت کنه و نسبت به اون چه که به دین تعرض میشه با غیرت دینی عکس العمل نشون بدیم انشاءالله. حاجا وقتمون به پایان رسیده، اگر نکته ای دارید بفرمایید.
التماس دعا دارم، خیلی
محتاجیم به دعای خیرتون. همچنین هم ما هم شنوندگان عزیز از حضرت عالی به طور ویژه التماس دعا داریم. یه شنونده ای هم درخواستی داشتن، گفتن که پسرشون به مرگ بدی از دنیا رفتن، تمنا میکنم به آقای ملکی بگید که پسرم رو تو همه کارهای خیر شریک کنن. قبلا ها جوها همین رو فرمودن که همه شنوندگان عزیز و کسانی که هستن در کارهای خیر ایشون شریک هستن، به ویژه پسر شما که از دنیا رفته. انشالله خدا همه گذشتگان رو از جمله این عزیز رو و همه کسانی که این ایام به واسطه این بیماری غریبانه و مظلومانه از دنیا رفتن، خدا همشون رو غریق رحمت خودش قرار بده و در رحمت واسعه خودش انشالله در عالم برزخ متنعم به ولایت اهل بیت علیهم السلام بگرداند انشالله. از همه شما شنوندگان عزیز ممنون و متشکریم. از خدا میخواییم که خدا فرج امام زمان رو برساند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
بله، برنامه پرسمان قرآنی رو هم به اتفاق شنیدیم. از رادیو معارف با شما همراه هستیم و با اعلام ساعت 3:05 دعوت میکنم با برنامه پارسایان همراه باشید. حجت الاسلام متولی از سیره و اخلاق علما و بزرگان برامون خواهند گفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. قرآن می فرماید و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. انسان اهم از این که ایمان داشته باشه یا نداشته باشه فرقی نمی کنه، اگر تلاش کنه، زحمت بکشه، ثمره زحمتش رو خواهد دید. هر کس در این عالم به جایی رسید، چه از نظر مادی چه از نظر معنوی، به خاطر تلاشی است که انجام داده و زحمتی که کشیده. البته آسایشی که از زحمت خود انسان به دست میاد با آسایشی که موروثی هستش از زحمت والدین به دست اومده خیلی فرق داره. این هم ماندگارتره، هم شیرینتره، هم منتی در اون نیست، هم زحمتی که انسان خودش کشیده بهتر قدرش رو میدونه، بیشترم لذت میبره. یکی از اموری که بدون سعی و تلاش حاصل نمی شود کسب علم و دانشه. روایت هم داریم خداوند چند چیز رو در چند جا قرار داده، مردم در جاهای دیگه دنبالش می گردن. حدیث قدسی است، به حضرت داوود فرمود ای داوود من 6 چیز رو در 6 چیز قرار دادم، اما مردم در جای دیگه جستجو می کنن. فرمود من آسایش رو در بهش قرار دادم، مردم در دنیا دنبالش می گردن. من عزت رو در بیداری شب قرار دادم، مردم در دربار سلاطین جستجو می کنن. من بزرگی رو در تواضع قرار دادم، مردم در تکبر جستجو می کنن. من استجابت دعا رو در لقمه حلال قرار دادم، مردم در سر و صدا و قیل و قال جستجو می کنند. من ثروت رو در قناعت قرار دادم، مردم اون رو در کثرت مال طلب می کنند. شاهد عرضم این قسمت روایته. فرمود من علم رو در گرسنگی قرار دادم، مردم در سیری جستجو می کنند. این یک حقیقتی است در این عالم که با پرخوری، تن پروری و پرخوابی علم به دست نمیاد. من علم رو در گرسنگی قرار دادم. زیاد که سیر باشیم قلب میمیره، چشم باز نمیشه، تن بیحال میشه. یکی از علمای علم ادب شخصی است به نام سکاکی که معاصر بوده با خواجه نصیرالدین طوسی. ایشون اول آهنگر بودش و اصلا تو وادی علم نبود، کارهای فلزی انجام میداد. یه صندوق کوچک فلزی درست کرد با یه قفل فلزی که انقدر ریز بود این صندوق، کوچک بود و هنرمندانه ساخته بود که مجموع وزن صندوق و قفل رو هم دیگه یه قیراط نبود. خود سکاکی میگه فکر کردم با ساختن این صندوقچه کوچک شاهکار کردم. اونو به عنوان هدیه میبره پیش سلطان وقت. سلطان وقت در حال نگاه کردن صندوقچه بودش، اطرافیان هم چندان توجهی نمی کردن. همون موقع یک مردی وارد مجلس میشه. سکاکی دید سلطان به احترام او قیام کرد، همه اهل مجلس بلند شدن، به قول معروف مجلس از جا کنده شد. سکاکی از کسی سوال کرد این آقا کی باشن؟ گفتن این آقا عالم و دانشمند این شهره. سکاکی میگه من دیدم کسی اصلا به صندوق من توجهی نمی کنه. اونجا ارزش علم و عالم رو فهمیدم. همونجا تصمیم گرفتم برم دنبال تحصیل علم، برم علم یاد بگیرم. از همونجا حرکت میکنه میاد مدرسه در حالی که 30 سال سن داشته. و بسیار بسیار کم حافظه بوده سکاکی. حتی گاهی اوقات راه خونش رو گم می‌کرده. بعضی وقتا مردم از سر دلسوزی اونو به منزل می‌رسوندن. بسیار کم حافظه بوده. میره سر کلاس درس، استاد یه جمله‌ای به سکاکی یاد میده. میگه اینو تمرین کن، حفظ کن، فردا بیا سر کلاس بگو. این جمله رو. قال الشیخ جلد الکلب یطهر بالدباغه. یعنی شیخ گفت پوست سگ با دباغی پاک میشه. البته این فتوای شافعی است، به فتوای امامیه سگ نجس العینه و پوستش با دباغی هم پاک نمیشه. سکاکی انقدر کم حافظه بود برای که این جمله رو حفظ کنه هزار بار اینو تکرار کرد که خوب حفظ کنه. فردا اومد سر کلاس درس، درس رو تحویل بده، جا به جا گفت. برگشت گفت قال الکلب جلد و شیخه یطهر بالدباغه. یعنی سگ گفت پوست شیخ با دباغی پاک میشه. تا اینو گفت همه زدن زیر خنده. سکاکی خجالت کشید، سرخ شد. کلاس تموم شد، استاد اومد جلو به سکاکی گفت من در مورد تو میخوام یه نکته ایو عرض کنم و اون نکته اینه که سن تو زیاده و مشکله بتونی درس یاد بگیری. به جایی هم نمیرسی، برو دنبال کار و زندگیت، وقت خودت رو تلف نکن. سکاکی دلش شکست، به کلی ناامید شد، سر به بیابونها گذشت. مدتها تو بیابونها بود تا اینکه یه روز در دامنه کوه دید یه آبی قطره قطره از بالای کوه میریزه روی تخت سنگ بزرگ. در اثر این قطرات این سنگ سوراخ شده و گود شده. سکاکی با دیدن این منظره به فکر فرو رفت. گفت مگر مغز من، قلب من، دل من از این سنگ سختره؟ یا ذهن من از این سنگ نفوذناپذیرتره؟ از طبیعت الهام گرفت. گفت طبیعت من رو موعظه کرد. دوباره برگشت، تصمیم گرفت خوندن رو ادامه بده، با جدیت، با کوشش مشغول شد. انقدر زحمت کشید در راه کسب علم که درهای علوم و معارف به روش باز شد و در علوم مختلف سرآمد زمان شد. کتابی داره ایشون به نام مفتاح العلوم که مشتمل بر 12 علم از علوم عربی و از شاهکارهای بزرگ علمی و ادبی به شمار میاد. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، صاحب تفسیر گرانسنگ المیزان، ایشون هم در اوائل طلبگی توفیقات زیادی نداشت، ولی ناامید نشد، با کار و کوشش و تهجد به جایی رسید که افتخار جهان اسلام شد. خودش می نویسه علامه طباطبایی که در اوائل تحصیل که صرف و نحو مشغول بودم، من هر چی می خوندم چیزی نمی فهمیدم. 4 سال به همین نحو گذشت، چیزی دستگیرم نمی شد، چیزی حاصل نمی شد، ولی ناامید نشدم، تلاشم رو بیشتر کردم. تا اینکه یک باره عنایت خدا شامل حالم شد، یه مرتبه عوض شدم، در خودم یه نوع شیفتگی و بیتابی نسبت به تحصیل کمال حس کردم، به طوری که از اون روز تا پایان تحصیلات که 18 سال طول کشید هرگز نسبت به تعلیم و تفکر احساس خستگی و دلسردی نکردم و زشت و زیبای جهان رو فراموش کردم. بله، انسان باید همیشه در سعی و تلاش باشه، انسان باید زحمت بکشه. این جمله حکیمانه است، بدون زحمت انسان به جایی نمیرسه. خدا توفیق عمل به این معارف به ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
خب دوستان عزیزم، برنامه پارسایان رو شنیدیم. حجت الاسلام متولی از سیره و اخلاق علما و بزرگان برامون در این برنامه صحبت کردن. زلال تاریخ رو در این لحظه تقدیمتون میکنیم. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام، دکتر جباری، ساعت هم 3:15.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام. بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. خداوند رو شاکریم که توفیق داد باز هم در خدمت شما باشیم با زلال تاریخ، برنامه‌ای که به بررسی تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه میپردازه. در برنامه‌های گذشته زلال تاریخ به حوادث دوره زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله تا غزوه بعد رسیدیم و در ادامه به برخی از اتفاقات بسیار مهمی که بین غزوه بدر و غزوه احد رخ داده توجه کردیم. در برنامه گذشته به غزوات و سرایایی که در بین این دو غزوه مهم رخ داده پرداختیم، از جمله درباره غزوه سویق و غزوه قرقرة الکدر که در واقع برخورد نظامی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با قبیله قطفان بود، نکاتی رو در این باره مطرح کردیم و در برنامه امروز این بحث رو ادامه خواهیم داد در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. آقای دکتر سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده و خوشحالم که توفیق دیگری دست داره در خدمت عزیزان باشم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید و برنامه زلال تاریخ رو پی بگیرید.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. آقای دکتر جباری بفرمایید که در بین غزوه بدر و غزوه احد غیر از اون دو غزوهی که در برنامه گذشته مطرح کردید چه غزوات دیگری رخ داده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم یکی دیگر از غزواتی که در فاصله بدر و احد رخ داده غزوهی معروف به غزوه ذی عمر هست و همطور که قبلا اشاره کردیم نامگذاری غزوات و سرایا به اعتبارات مختلف گاهی یا غالبا به اعتبار مکانی است که اون غزوه درش رخ داده و مقصد حرکتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده یا محل تحرک دشمن بوده و گاهی هم غزوات به اعتبار نام افرادی که فرماندهی داشتند نامگذاری شده، به اعتبارات دیگری هم دیده میشه. این غزوه به اعتبار اون مکان نامگذاری شده که گفتن ذی عمر یه ناحیه بوده در حدود 3 منزلی به اصطلاح مدینه در سمت شمال یا شمال شرقی در سمت منطقه نجد و در نزدیکی روستایی به نام روستای نخیل. خب این به لحاظ مکان، به لحاظ زمان هم اختلاف هست درباره تاریخ رخداد این غزوه. برخی از مورخان کهن مثل واقدی تاریخش رو ماه ربیع الاول عرض کنم که سال سوم ذکر کردند، اما ابن اسحاق ماه صفر رو ذکر میکند که برخی از محققان این رو ترجیح دادند ماه صفر سال سوم رو، به اعتبار اینکه گفتند واقدی 12 ربیع الاول سال سوم رو به عنوان تاریخ غزوه ذی عمر ذکر کرده و از اون طرف 14 ربیع الاول رو به عنوان تاریخ سریه محمد ابن مسلمه برای قتل کعب ابن اشرف که در برنامه های قبل اشاره کردیم ذکر کردن. خب این نمیخونه با هم پیامبر اکرم، طبیعتا باید در 14 ربیع الاول در مدینه بوده باشد که اینها رو بدرقه کرد برای رفتن به سمت قلعه کعب ابن اشرف و رو همین جهت ترجیح داده اند نقل ابن اسحاق رو برای تاریخ این غزوه، یعنی ماه صفر سال سوم هجری. خلاصه این غزوه هم این هست که باز به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر رسید که فردی از قبیله بنی محارب به نام دعثور ابن حارث، دعثور ابن حارث از بنی محارب تعدادی از قبیله خودش بنی محارب رو و همطور تعدادی از قبیله بنی ثعلبه رو در منطقه ذی امر دور خودش جمع کرد و اینها قصد باز حمله به مدینه رو دارن. حالا حمله اینها ممکن بود در حد همون شبیخون به اطراف مدینه باشه و به قصد رهزنی و غارتگری یا بر اساس یک بر حال توافقهایی که در پس پرده با مکه داشته باشند در این ارتباط، فی نفسه این گونه تحرکات جای تعجب دارد با توجه به پیروزی مسلمان ها در بدر که اینها چند ماه بعد این حوادث چند ماه بعد بدر داره رخ میده. بله. اما نشون میده که به هر حال جزیره العرب هنوز آمادگی لازم رو برای پذیرش اسلام و پذیرش پیروزی پیامبر اکرم فراهم نکرده و این مقاومت عجیب پیامبر اکرم و مسلمان ها بود که توانست خاضع بکند این قبائل سرکش مشرک رو در بیابان های اطراف مدینه و نواحی مختلف، بر این که اینها در قبال دعوت اسلامی و قدرت اسلام سر تعظیم فرود بیارن.
آیه دکتر جبری، سوال اینجا مطرح میشه، اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چگونه خبردار میشد از این گونه تحرکات؟ خب کیلومترها دورتر از مدینه یک عده دور هم جمع میشن، تصمیم میگیرن به مدینه حمله بکنند، این خبر چگونه میرسید به پیامبر خدا؟
این یکی از نکات خیلی عجیب تاریخی است واقعا، و در برخی از گزارش ها یعنی غزوات یا سرایا دقیقا آمده چه کسی پیامبر اکرم رو مطلع کرد. مثلا در تحرکات اهل مکه گزارش های آمده، همطور که در احد خواهیم عرض کرد که
بله.
مثلا هم گزارش شده عباس عموی پیامبر مخفیان پیامبر اکرم رو مطلع کرد و هم گزارش آمده که کسانی از قبیله خزاعه و اینها پیامبر اکرم رو مطلع کردند که دوست بودن با بنی هاشم و پیامبر اکرم.
بله.
گاهی این چنین هست، گاهی مثلا از افراد مشرکی سخن به میان آمده، چون که عرض خواهم کرد در ارتباط با سریعی به نام قردک زید ابن حارثه رو پیامبر اکرم فرستاد، نعیم ابن مسعود مشرک آمد به مدینه و عرض کنم که شراب خورد و در حال مستی لو داد تصمیم مشرکان رو برای اینکه مسیر تجارتشون رو تغییر بدن، از پیامبر اکرم مطلع شد و زید ابن حارثه رو فرستاد.
بله.
گاهی تصریح شده به اون به اصطلاح کانال
خبری
و اطلاعاتی. بله. پیامبر اکرم در این گونه موارد نیومده، هم کلی در تاریخ اومده که پیامبر اکرم مطلع شد.
آخه این اطلاع گویا اینقدر سریعه که انسان تعجب میکنه، اونها تصمیم میگیرن قبل از اینکه تحرکشون بله. رو آغاز بکنن پیامبر خدا میرسه اونجا و
بله. ممکنه افراد منصفی و متمایل به اسلامی از درون همون قبیله اطلاع داده باشن یا از قبال اطراف اطلاع داده باشن. به هر حال
بله.
این چنین نبود که فضا کاملا ضد پیامبر اکرم باشه، این وجدان ها در مجموع به هر حال گاهی کمک میکرد به افرادی که اینها رغبت به اسلام داشته باشن و اونها ممکن بود که خبر رو برسونن، یا به هر حال کاروان های تجاری که در حرکت بودن و کسانی از مدینه از مسلمان ها در این کاروان ها حضور داشتن، و به هر حال اسباب و طرق مختلفی رو میشه تصور کرد برای اینکه این اخبار به گوش پیامبر اکرم رسیده باشه.
بله.
لزومی نداره که اینجا الزاماً مسئله وحی و خرق عادت رو به میان بیاریم تا زمانی که شاهد و گزارشی برش نداشته باشیم، اما این امکان وجود داره که خداوند متعال از طریق وحی پیامبر رو مطلع کرده باشه، چون که در برخی از
بله.
موارد و غزوات مهم باز این تصریح شده که با پیک وحی پیامبر که مطلع شده از تحرک دشمن،
در واقع یک امداد الهی و غیبی
بیبی.
در کار بوده. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید و ادامه ماجرا رو بشنوید.
ای مدنی نسبت و امی لقد زنده ز تو هم عجم و هم عرب سرمدی و سید و مولا تویی زمزمی و کعبه و بدها تویی.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، همچنان با زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای دکتر جباری، برای ما گفتید که یکی از تحرکات نظامی رسول خدا صلی الله علیه و آله بین غزوه بدر و غزوه احد غزوه ذی‌عمر هست. خبر رسید به پیامبر خدا که گروهی از قبیله بنی محارب با همدستی برخی دیگر از اعراب دور هم جمع شدن و قصد یورش نظامی به مدینه دارن، حالا یا برای شبیخون و یا برای جنگیدن. پیامبر خدا عازم منطقه شدن در ماه صفر سال سوم هجری. بفرمایید که چه اتفاقی افتاد؟
بله، گفته شده رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که به اصطلاح نزدیکی اون منطقه رسیدند، منطقه به نام ذل قصه در سمت نجد که یک غزوه دیگری به نام ذل قصه در غزوات پیامبر اکرم نام بردن که برخی از محققان حد زدن که این دو غزوه یکی هستن، غزوه ذی‌عمر و غزوه ذل قصه یکی هستن، به اعتبار اینکه نام منطقه ذل قصه هم در این غزوه آمده، بعضی تصور کردن غزوه دیگری بوده. و در منطقه ذل قصه پیامبر اکرم با فردی برخورد کردن از بنو ثعلبه به نام جبار و او رو آوردن نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله. اون حضرت اون فرد رو به اسلام دعوت کرد و او پذیرفت. بعد سوال کردن که آیا اطلاعی از افراد قوم خودت داری؟ او گفت نه، جز این که شنیدم که دعثور ابن حارث به همراه عده‌ای از افراد قبیلش یعنی بنی محارب گرد هم اومدن و اگر اونها مطلع بشن که شما دارید به سمتشون حرکت میکنید به بالای کوها فرار میکنن و درگیر با شما نمیشند و چنین قدرتی رو ندارن. بعد این فرد همراه شد با پیامبر اکرم و مسیر رو نشون داد، گفت من میام مخفیگاه های اونها رو به شما نشون میدم. و پیامبر اکرم اون فرد رو به همراه بلال جلوتر فرستاد و خود حضرت هم مخفیانه عرض کنم که به دنبال حرکت میکردن
همراه با دیگر
نیروهاشون حرکت کردن. اما گفته شده که اون دعثور و یارانش متوجه شدند حرکت نیروهای اسلام رو، فرار کردن به سمت بالای کوه ها به گونه ای که مشرف بر نیروهای مسلمان ها بودن و مشاهده میکردن مسلمان ها رو. و رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتن در اون منطقه مستقر شدن، چند روزی حضرت اقامت کردند در اونجا برای اینکه دیگه کاملا مطمئن بشن از دفع فتنه اونها. و خب در فاصله این چند روز اون جریان معروف پیش آمد که گفته شد یک روزی پیامبر اکرم برای قضاء حاجت از سپاهیانشون دور شدن، به یک جای خلوتی رفتن و باران بارید، باران شدیدی بارید، لباسهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خیس شد و اون حضرت لباسهاشون رو در آوردن و در جایی و درخچه آویزون کردن که آفتاب اونها رو خوش بکنه، خودشونم به هر حال زیر اون درخچه دراز کشیدن تا لباس ها خشک بشد. در این هنگام اونهایی که از بالای کوه نگاه میکردن، افراد نزدیکی به دعثور ابن حارث، گفتن که ببین محمد صلی الله علیه از اصحابش جدا شده، به گونه ای فاصله هست بین او و اصحابش که اگه از اونها کمک بخواد اونها نمیتونن بلا فاصله یاریش کنن، تو برو و او رو فرصت خوبی است، او رو به قتل برسان.
بله.
و دعثور هم شمشیر برنده ای رو برداشت و مخفیان اومد ناگاه بالای سر پیامبر اکرم ایستاد و در حالی که شمشیر رو در دستاش به حضرت گفت که الان در این وضعیت کی میتونه تو رو از دست من نجات بده؟ پیامبر اکرم بلا درنگ فرمودند که الله. و گفته شده ناگاه دعثور پاش لغزید و بر زمین افتاد، شمشیر از دستش به گوشه پرتاب شد و پیامبر اکرم بلا فاصله برخاست و شمشیر رو برداشت و این بار پیامبر اکرم بالای سر او ایستاد و فرمود حالا چه کسی تو رو از دست من نجات میده؟ و دعثور در پاسخ گفت هیچ کس. هم در همون لحظه گفت که من شهادت این رو جاری میکنم، شهادت داد به وحدانیت خدا، گفت شهادت میدم که ان لا اله الا الله و انک رسول الله. و بعد گفت که قسم به خدا که بعد از این هیچ کسی رو علیه تو جمع نمیکنم و نیروی رو تجهیز نمیکنم علیه تو. حضرتم بلا حاصل شمشیر رو بهش داد و دعثور برگشت نزد
اعتماد کرد پیامبر خدا که بله. صادقانه داره بله. این حرف رو میزنه.
بله. و او هم برگشت خوب. پیش نیروهای خودش، اونا گفتن که تو که دست یافته بودی بر محمد صلی الله علیه چطور اقدام نکردی؟ گفت که قسم به خدا که من خواستم این کار را انجام بدم، اما مرد سفید و بلند قامتی مقابل من ظاهر شد و دست بر سینه ام زد، بر سینه ام کوفت و من رو به گوشه پرت کرد و من فهمیدم که او فرشته است از ملا